نابود، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنیم زنده بمونیم، آخه تا کی از آزادی بخونیم؟ خدا داند که در مرز جنونیم. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بن‌بست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیلی ندیدی. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جنگوده با آبا گرگه
هم دسته،
جنگوده با آبا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو ببید از حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جنگوده با آقا گرگ
هم دسته،
جنگوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه کوچه کوچه
بن‌بسته،
جنگوده با آقا گرگ
هم دسته،
جنگوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
دوستان عزیز، اینم اشعاری بود که آقای کاوه بوسنی سردبیر سیاسی ایران رزیست انتخاب کرده بودن که معمولا برنامه‌شون رو با این اشعار شروع میکنن از آقای هاتف، که اون شور و هیجان ملیگری رو در ایران در افکار ما همیشه زنده نگه‌دارن. به هر حال دوستان، ما با ایشون هستیم، درود میفرستیم به ایشون. آقای کاوه محسنی، درود بر شما.
درود بر شما آقای ری، درود بر خانم جمیله، و بیشتر از همه شنوندگان عزیز که در ایران هستند و با عدم حضورشون در کنار رژیم در این روزهای 22 و 25 خرداد آبروی بزرگی از این رژیم بردن و در واقع فکر میکنم کمکی به بزرگی به سرنگونیش کردند که من در این مورد مقاله‌ای دارم که این رو در روز 24 خرداد یعنی همین پریروز نوشتم و در رابطه با اینکه در ایران مردم از روز اول نگاه بسیار مشکوکی به موسوی داشتن و از روز اول این غربی ها قربون صدقه این بابا می رفتن و هنوزم در حالتی که هیچ طرفداری نداره خبرهای عجیب غریبی در این ور اون ور چاپ کردن که من تمامی مسائل رو در یک مقاله نوشتم و چون در اون مقاله در نهایت در پایانش به نتیجه بسیار جالب میرسم این مقاله رو ترجمه کردم، یعنی ترجمه میکنم در حال حاضر به طور آنی و برای شما میخونم و برای هموطنان عزیز فکر میکنم چیزهای جالبی یاد بگیرن. در این دو سه روز گذشته تمامی رسانه‌های فرانسوی بر پایه اخباری که AFP تولید کرده و رادیوی بین المللی فرانسه که پولش رو به وزارت خارجه فرانسه میده خبرها به این صورته: هزاران بسیجی در گروه‌های 20 یا 30 نفره با موتور با چماق حمله به سوی طرفداران جنبش سبز حمله بردن و تظاهرات اینا رو متفرق کردن. چیزی که جالبه اینه که اینا در این رسانه‌ها همش اسمی از اسلامگرایی بودن، طرفدار انقلاب بودن دار دسته موسوی نیست و همش از اپوزیسیون ایرانی صحبت میکنن و این درست من یاد اون چیزی میندازه که وقتی اون قضیه عاشورا پیش اومد بعضی غربی ها خیلی دنبال قضیه رو گرفتن، داشت قضیه از برنامه خارج میشد، این موسوی اومد گفت من از روز اول دنبال علی ابن ابی طالب بودم، من عاشق خمینی ام، من انقلابی ام و اینا، همه حرفا رو عوض کردن نمیشن، من ملی ام، من عاشق آزادی ام و از این حرفا که واقعا بی آبرویی این خارجی ها نشون میده، به خصوص این فرانسوی ها، چون همین موسوی بود که در زمان صدارتش جمهوری اسلامی در فرانسه بمبگذاری میکرد و مردم فرانسه رو لتوپار میکرد برای اینکه قرضی رو که زمان شاه به فرانسه داده شده بود برای تولید سوخت اتمی برای بوشهر و دیگر نیروگاه ایران به جمهوری اسلامی پس داده بشه که با این پول بتونن برن اسلحه بخرن. و البته چیزی که جالبه اینه که هرچند فرانسوی ها از روز اول به اصطلاح معروف علاقه به کارهای اخلاقی نداشتن و با بیتوجهی به گذشته این موسوی برش تبلیغ می کردن، برای خود مردم ایران تا اونجایی که من یادمه و دیدم از موقعی که این دوباره وارد انتخابات شد با نگاه بدی بهش نگاه می کردن. خب چون همه یادشون است که این کی بوده، از کجا میاد، چه کارهایی کرده، پروژه‌هایی که دفاع میکرده چی بوده، دزدیدن بچه‌ها تو کوچه برای فرستادنشون به جبهه‌های جنگ، ایجاد سلول‌های خبرچینی در دانشگاه‌ها و شرکت‌ها و در نهایت معروف‌ترینش هم ایجاد بسیج و کشتن زندانی‌های سیاسی که دوره زندانشون تموم شده بود. از طرف دیگه چیزی که مردم رو در واقع بی اعتماد میکرد این که این بابا الان از روز اول عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، یعنی کلوب دزدایی که سر کارن و با استناد بر قانون اساسی جمهوری اسلامی تمامی تصمیم ها رو در مورد تمامی قسمت های سیاسی و اقتصادی در اونجا میگیرن. جدا از این شخص موسوی در این ورانور کار میکرده و مثلا در دانشگاه یا فکر میکنم در مجلس یک مقامی داشته و حقوقی میگرفته بدون اینکه اصلا 20 سال سر کار بره. و اون موقع که انتخابات شده بود اینو در آورده بودن. جدا باز از همه این مسئله و مهمترین قضیه این بود که برنامه سیاسی که این نامزد انتخاباتی پیشنهاد میکرد بسیار اسلامیتر و وحشتناکتر از برنامه احمدی نژاد بود، بسیار حزب‌اللهی‌تر، بسیار انقلابی‌تر، بسیار اسلامی‌تر، مخالف هر گونه گفتگو با خارج. و ایرادش به احمدی نژاد این بود که اصلا تو گذشته انقلابی و اسلامی نداری، من دارم. کروبی هم که در انتخابات بود دیگه از این بدتر بود، اونم با گذشته بعد، اونم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مثل چهارمین نامزد محسن رضایی. واسه همین واقعا مردم ما طبق معمول در انتخابات شرکت نکردن و عکسایی هم که رژیم تولید کرد همون عکسایی که در یکی از مساجد بزرگ و شیک تهران میگیرن. این خانومای موطلایی شده کارمندان رژیم اونجا صف کشیدن، یه دو سه نفر هم کروات زدن که بگن ما بعد دیگه خیلی پیشرفته شدیم و از این حرفا، ولی نتونست هیچ تصویری در اون روز ارائه بده که جمعیتی در محلهای دیگری صف کشیده باشن برای رأی دادن. و تمامی اخباری که قبل از این قائله رأی منو پس بده شروع بشه حاکی از این بودش که میزان شرکت مردم زیر 10%. بعدش خب فرداش تو این داستان پیش اومد، همگی یه فراموشش شد و دروغ‌های رژیم رو تکرار کردن و ما رو به اینجایی رسوندن که امروز هستیم. و در واقع میشه گفتش که اگر برگردیم به اصل خود انتخابات، این انتخابات مثل دیگر انتخابات یک شکست بزرگ برای رژیم بود و برای همین بود که مردم بسیار متعجب شدن وقتی دیدن چندین هزار نفر و اونم فقط در تهران دارن راه میرن، میگن رأی منو پس بده، رأی ما رو دزدیدن. خب بعدم تو دلشون میگفتن رأی کی رو دزدیدن، برای چی اصلا موسوی چه مالیه که بیان رأیشو بدزدن. ولی از اونجایی که این تظاهرات انجام میشد و تصاویرش در رسانه‌های وابسته به رژیم از مسیرهای مختلف پخش میشد، خب مردم به این نتیجه رسیدن که دست خود رژیم در کاره و این انقلاب رنگی که در کاره به نفع یکی از مهرهای خود رژیم، یک برنامه برای رژیم، رنگ انقلاب هم که سبز اسلامی بود. در واقع برپایه اون چی امروز ما میدونیم و بر تحلیل من اینه که رژیم در واقع میخواست مردم رو به کوچه بکشه که یک مشروعیت نوینی به کل نظام بده، به نامزد کاملا اسلامگرا و ضد غربی بده و در واقع نه تنها نظام بلکه تمام برنامه های نظام رو رنگ دموکراتیک بهش بزنه و در اون صورت دیگه آمریکا که همش تعریف از دموکراسی و مردم میکنه نمیتونست بیاد و تحریما رو ادامه بده، چون تحریم ها میشد تحریم بر ضد مردم ایران و در واقع میخواستن هم خودشون رو بسیار جا بندازن و هم آمریکا رو در موقعیتی قرار بدن که تحریم رو نتونه ادامه بده و اینا رو از مشکلاتی که دارن خلاص بکنه. در اون زمان وقتی که مردم نیومدن، خب میشه گفت شکست بزرگی بود، چون رژیم هم از مشروعیت دومش عقب افتاد و هم از اون برنامه‌ای که بیاد سدی بر سر راه تحریم‌ها بذاره. برای همین بازی رو عوض کرد، بلافاصله شروع کردن رأی منو پس بده، تموم شد، کتککاری بین حدود 10 تا بسیجی با 10 تا جوون، هی میرفتن جیغ میدادن، عکساش هم هست دیگه، فیلماش هم همه دیدن، که مردم رو به اصطلاح به راه بیارن که جوونا دارن هلاک میشن، مردم بریزید که مردم بیان خود به خود برن زیر پرچم سبز اسلامی و مشروعیت بدن به رژیم و نمایندش. ولی خب مردم که این چیزها رو در همون زمان جنبش دانشجویی با تبرزدی و برادران محمدی و غیر و ذالک دیده بودن، حرکتی نکردن. رژیم دست به دامن مورهای خودش مثل میبودی شد که آقا بیایید کوچه، بچه ها رو بردن فلا اینا، بازم کسی نیمد. واقعا من تنها چیزی که دیدم اینه که مردم فردای روزی اومدن که شهریار ایران در رسانه ها حمایت معنوی خودش رو از حرکت مردم اعلام کرده بود و میلیون ها نفر به کوچه ریختن و عکساش هست نه تنها در تهران بلکه در اصفهان و شهرهای بزرگ دیگر ایران هم این برنامه به وجود اومد. در این زمان رژیم موسوی رو آورد تو کوچه، ایتون باشه برد در این خیابان که منجر به میدان آزادی میشه، اونجا رفت بالای یه اتوبوسی واستاد میخواست حرف بزنه، ولی در فیلم هایی که چندی ماه بعد در اومد معلوم شد اونجا شعار مرگ بر جمهوری اسلامی بوده و این بابا گذاشت در رفت و قایم شد یکی دو روز و بعد از اینکه قایم بود یکی دو روز موسوی و خاتمی مقاله‌ای نوشتن، نامه‌ای نوشتن به روزنامه جمهوری اسلامی که حساب ما را از کسانی که با آشوب و تخریب فضای جامعه را متشنج می کند جدا کنید و از آقای خامنه ای و رئیس قوه قضاییه گفتن بریزید پدر این ضد انقلاب را در بیارید. در روزنامه جمهوری اسلامی شماره مال روز، اجازه بدین اینجا بهتون بگم شمارش هم میتونم بهتون بگم، منطقه قرار ریز اینجا من نمیتونم ببینم، پنجشنبه 28 خرداد 1388 شماره ما جمهوری اسلامی. در این زمان رژیم واقعا دستش باز شد که بتونه پدر مردم رو در بیاره. این فرانسه‌ای که الان در جایی که آدم وانستاده تظاهر کننده میبینه و در جایی که نیروی انتظامی وجود نداره ارتش رو کتک‌زن میبینه، در اون زمان چشمش چیزی ندید و روزنامه نگاران فرانسوی از جمله یک زنکی به اسم دلفین مینوی حتی اومد گفت دوربین نداشتم برم عکس بگیرم، در حالی که عکسش هست دوربین دستش رو این حرفا من پیدا کرده بودم چاپ کرده بودم. آمریکا هم صدای ازش در نیامد، چون همون جور که یادآوری میکنم من همیشه اینها دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی که خودشون درست کردن نیستن، فقط فشار میارن که آخوندها برن مهرهای اسلامی خودشون یا فرزندان اون مهرها که قرار بودن در سال 1357 قدرت رو در دست بگیرن و ایران رو متلاشی کنن و منطقه رو آشوب کنن، اونها بیان سر کار. تمامی کشورها نگاهشون رو برگردوندن تا جمهوری آخوندی بتونه پدر مردم ایران رو در بیاره. در این مبارزه مردم کماکان 10 روز طول کشید. در اون 10 روز رژیم یک بند میگفت بسیجی ها فلان، بسیجی ها آمدن پدر مردم رو در میاره اینا. ولی بعدن باز ما دیدیم که این بسیجی ها مدتی بوده که از نظام جدا شده بودن و در واقع اصلا نظام این برنامه انقلاب سبز رو حتی بیشتر جلو انداخته بود در این که این جدا شدن بسیج واضح نشه و منجر به سرنگونیش نشه، اصلا در موقعی که در حالت سرنگونی بود میخواست کار خودش رو یک سره کنه به این صورت که مشروعیت نوین به دست بیاره و برنامه سرنگونی رو زیر سوال ببره. و چیز جالبه اگر تصاویر اون زمانم نگاه کنیم این ویدیوها جوانهای بسیجی نیستن، یه دو آدم های سن و سال دارن که با چماغ این برون بر میدونن و اینا مال نیروهای مخفی نظام هستن، کسانی که در آینده اگر رژیم عوض بشه آینده ای ندارن و از آخرین تا آخر خط با رژیم خواهند. اگر بخوایم نتیجه گیری بکنیم، رؤسای رژیم یعنی اعضای مجمع تشکیل مصلحت نظام از جمله موسوی و کروبی با کمکگیری از مهرای سیاه جمهوری اسلامی تونستن جلوی سرنگونی رو پس از خیزش مردم ایران بگیرن. پس از اینکه جان نظام رو نجات دادن، دوباره دنبال احیای جنبش سبز رفتن که مردم رو به کوچه بکشن و خود به خود مشروعیت نوینی برای نظام و برنامه‌های نظام ایجاد بکنن. برای این کار موسوی رو کنار گذاشتن، رفسنجانی رو آوردن وسط. فایده نکرد، رفسنجانی رو برشان کروبی رو آوردن. کروبی هم نگرفت زیاد، داستان کهریزک رو مطرح کردن که باز مردم رو دلشون رو به رغبت بیارن و همه گونه برنامه ای رو درست کردن که این مردم رو به کوچه بکشن زیر پرچم سبز اسلامی موسوی، که نشد و نشد. ولی چیزی شد این که با پافشاری که رژیم تو این زمینه کرد و دنبال راه حل دیگری نبود، یعنی که فقط دنبال این بود که یه جوری خودش رو جا بندازه که از این راه جلوی تحریم‌ها رو بگیره، در واقع به طرفداران خودش مثل سپاهی ها، آخوندهای حوزه و بازار ثابت کرد که با این رژیم آینده نیست و فقط همین برنامه است تا آخر دنیا. یعنی مشکل اصلی این مردم خود نظامه که از تابستان سال بعد که باز همین برنامه ادامه داشت، اول بازار، بعد پاسداران و بعد هم دیگر گروه ها کم کم با رژیم فاصله گرفتن، در روزهای قدس و روزهای دیگری به کوچه نیامدن و رابطه رو کم کم با نظام قطع کردن، که آخرین اتفاق بزرگ این قطع رابطه در واقع عدم شرکت پاسداران در سرکوبی مردم در روز 24 اسفند اخیر، چهارشنبه سوری، سال روز و در ضمن سال روز تولد رضا شاه کبیر، دشمن آخوند و طرفدار لایسیته بود. در این زمان میشه گفت که بعد از اینکه سپاه هم در 24 اسفند با نظام فاصله گرفت، از اون به بعد میشه گفت که نظام تبدیل شد به 130 نفری که در مکانهای مختلف در سرد هستن، مثل اون 22 نفری که در مجمع تشکیل مصلحت نظام هستن، 80-90 نفری که در خبرگان هستن و دیگر بنیادهای این ور اون ور، که من جمع اینا رو حدود 130 نفر حساب کردم. اگر کسانی و در ادامه اینا کسایی که در نظام هستن، فامیلای اینا هستن، مثل پسراشون، نوه‌هاشون، برادرها، برادرزاده‌ها، دامادها که در صدر کارها قرار گرفتن، اگر به این تعداد معاونین اینا را هم اضافه کنیم، حالا فرض کنیم هر کدوم 3 تا معاون داشته باشن و همه اینا رو با هم جمع بزنیم، میشه چیزی حدود 20,000 نفر. اگر تعداد نیروهایی که در شهرهای مختلف جمع میشن به نفع رژیم و توی ماهای اخیر این مال نیروهای انتظامی، اونا رو هم جمع بزنیم، چیزی میشه 25,000 نفر، ماکسیموم 30,000 نفر، که من اینا رو اسمشون رو گذاشتم 20,000 شریک، اونایی که وابسته به خانواده های سرکار هستن، و 5,000 همکار بیاینده. این گروه در واقع تمام ایران دست این گروه، این گروه میتونه که از اونجا که رسانه ها هم دست ایناست، میتونه مردم رو رسماً دروغ بنویسه، آقا بسیجی ها میخوان بیا خرخرتون رو ببارن، بسیجی ها به زن ها تجاوز میکنن، همچین همچون. در کنارش میتونه یک بند برای جنبش سبز، برای موسوی و اینا حرکت سبز، دیدم سیمرغ سبز هم درست شده، باید همه رو زیر بال خودش بگیره. این چیزا رو میتونن بنویسن، این کارا رو میتونن بکنن، ولی در نهایت تعدادشون اونقدی نیستش که اگر خیزش دیگری بشه بتونن یکی دو روز بیشتر دوام بیارن. برای همین پس از 24 اسفند همه اینا در اثر عدم حضور پاسداران در سرکوبی مردم به وحشت افتادن، ترسیدن نظام سقوط کنه، شروع به فروش یک مقداری از اینا، حالا همشون نهیش همشون کرده بودن که اینا افتاده بودن، یک مقداری از اینا میشه گفت 10% شاید شروع به فروش سهامشون کردن در بورس تهران برای خریدن طلا و چند روز بعد برای خریدن دلار وقتی دیگه طلا رژیم نفروخت، برای اینکه فرار خودشون رو آماده بکنن. نظام سعی کردش که اینا رو بترسونه، بگه دارتون میزنیم، بگه پاسدارا رو دار میزنیم، بعد ولی در نهایت برای اینکه اینا رو آروم کنه از بازی با جنبش سبز و این مسخره بازی های مدتی دست برداشت و رفت. ما اینجا بهش اشاره کردیم، داستان پاسداران انحرافی رو درست کرد که اینا میخوان کودتا بکنن مردم، برای اینکه مردم رو بترسونن و اتحادی بین مردم و پاسداران پیش نیاد. ولی در نهایت از اونجایی که باید در حال این حرکت انحرافی رو بهش نمایش میذاشت و این داردسته پاسداران هم باز هم در مراسم رژیم رو بایکوت میکردن، رژیم دیدش که اوضاع باز خیلی خرابتر شده، به خصوص موقعی که هفته پیش داردسته کماندوی بریگاد قدس هم از اینا جدا شدن، اینا آمدن گفتن که نه حرکت انحرافی وجود نداره، تمام سپاه و نظام با ما هستن، که این قضیه باعث ضعفشون نباشه و به مردم قوت قلب نده، و در واقع گفتن سپاه با ماست که ما میتونیم در مقابل یک خیزش دیگه بایستیم. تمام این بازی های رژیم، سناریو انحرافی، عقب نشینی، رفتن جلو، دوباره رفتن سراغ جنبش سبز و اینا باعث شدش که اون 20,000 شریکی که در کنار رژیم هستن ببینن که این واقعا مدیریت این رو نداره که از بحران در بیاد، و هر دفعه که کمترین بایکوتی در تظاهرات رژیم از طرف سپاه میشد، بلافاصله میزان تقاضای دلار بالا میرفت، قیمت دلارم بالا میرفت، و این دو افزایش در واقع شاخص وحشت داخلی 20,000 شریک رژیم شد. در هفته پیش رژیم در واقع بیشترین مقدار بایکوت رو در روز سال روز مرگ خمینی سنجش کرد که باز هم بورس 10% سقوط کرد و دلار 11% رفت بالا، یعنی که باز یک عده جدیدی بورس سهامشون رو فروخته بودن که برن دلار بخرن. در این زمان رژیم اومد گفت من تنبیهتون میکنم، ولی در نهایت اومد قیمتاشو رو قیمت بازار قرار داد که دلیلی برای تنبیه نباشه، از اونجا که نیروی برای تنبیه نداره، و بعد از اونم قبل از این 22 خرداد مقدار عظیمی طلا و دلار وارد بازار کرد که باعث بشه قیمتها اینا بیاد پایین، که در واقع فقط ثابت کرد که میتونه اون چه در جیب داره خرج بکنه، و آخرین پولیو که مال همین 20,000 شریکه اون رو هم به باد بده برای اینکه انکار بکنه اوضاع بحرانی. در این موقعیتی که رژیم همه گونه خرج میکنه برای اینکه جلوی انکار بکنه اوضاعش خرابه، 22 خرداد رسید، مردم باز در خیابان ها نرفتن، حتی طرفداران رژیم این 20,000 تا کسی پیدا نشد بره تو کوچه، چون خب کسی نمیخواد در کنار یک رژیم شکست خورده باشه که رو به سقوطه، و بلافاصله باز دلار رفت بالا حدود 10% در طی چندین ساعت. در این موقعیت رژیم دست به کار عجیبی زد. برای اینکه ثابت بکنه این جنبش سبز وجود داره، چند ویدیو پخش کرد که من اینا رو در سایتم قرار دادم. اولیش از حضور عظیم مردم در خیابان ولیعصر، یه بابا یه پسره ای که صدای خندش هم میاد، دوربینش رو دستش گرفته، این تلفن همراهش رو، از پای مردم عکس میگیره. مردمی دارن میرن خونش میبرن و بعد میگه اینا به نفع موسوی اومدن تو کوچه. در کنارش یه پلیس هم واستادن کنار خیابون که همشون به اصطلاح هیکلشون چاغالوت و پلمپله، معلوم آدمای سن و سال دارن چون اونیفورمشون هم مال بسیجیانی. واسولا من لباس بسیجی در اون روز ندیدم، فقط یه جوون و که شلوار جین پاشون بود یه دونه کاپشن آلا پلنگی تنشون کرده بودن، بالاش نوشتن بسیج. اگر تمام این عکس‌ها رو جمع بکنیم ما حدود 100 نفر به قول خودشون بسیجی نمی‌بینیم که برای شهر 12 میلیونی یعنی صفر مطلق. و میشه گفت واقعا رژیم در این روز 22 خرداد یک نشست کلی کرد، یک سقوط کلی کرد که این سقوط ادامه هم میتونه پیدا کنه به دو دلیل. دلیل اول اینه که برنامه تظاهرات رژیم همه در تابستون قرار گرفته و هر یکی دو هفته یک تظاهرات رسمی داره که به طور مطمئن عدم حضور پاسداران، بسیجی ها، بازاری ها و آخوند ها باعث این خواهد شد که اون 20,000 شریک رژیم دل به اصطلاح دل تو دلشون نباشه. دلیل دوم اینه که رژیم یک به اصطلاح یک اشتباه تاکتیکی بزرگ کرد. در دو هفته پیش برای اینکه مردم رو به کوچه بیاره، قبل از این داستان 22 خرداد و قبل از اینکه این شکست رو ببینه، اومد ناصر حجازی رو سر به نیست کرد، بعد اعلام کرد این مال جنبش سبز که مردم رو بیاره و تو کوچه و بعدم بگه که اینا اومدن برای طرفداری از سبز، یعنی طرفداری از نظام و انقلاب، که کسی به کوچه نیامد یا حداقل اگر رفتند در مسیر رژیم نرفتند. و در واقع میشه گفتش که در همون چهارشنبه دو هفته پیش وقتی که با استفاده از حجازی میخواست مردم رو دوگه بکشه، رژیم واقعا فهمیدش که این 22 خرداد کسی در کوچه نخواهد اومد، چون دیگه به هر حال بالاتر از یک قهرمان ورزشی که همه کشورها همینطوره وقتی که از دنیا میره همه مردم میرن، هم دیگه خواننده از دنیا میره بدون که بشناسنش همه به کوچه میرن و هم دوست دارن که در مراسم خاکسپاریش شرکت کنن. و در واقع میشه گفتش که رژیم این شکست 22 خرداد رو در اون روزهای روز خاکسپاری حجازی دید. در این زمانی که نمیتونست دیگه واقعا دیگه امیدی نداشت کسی بیاد تو کوچه، اومد کار دیگری کرد و حاله صحابی رو از این دنیا به اون دنیا فرستاد که البته به احتمال قریب به بهشت میره مثل همه کارمندان جمهوری اسلامی. و در واقع برای اینکه اگر نیروی تظاهراتی نداره حداقل شهید داشته باشه و از راه شهید دادن در مطبوعات مطرح باشه، که ما در این برنامه اعلام کردیم که نظام در واقع از این به بعد برای زنده بود نگه داشتن جنبش سبز باید یک بند از بین طرفداران همین برنامه شهید بکنه. و درست در یک شنبه 22 خرداد در زمانی که اطمینان داشت کسی نمیاد کوچه، شخصی به اسم خدا صابر رو به دیار عدم فرستاد که این بابا از همین نوکرای رژیم بوده، از همین اسلامیای دو آتشه و گنه اصلا نمیذاشتن وارد این برنامه، مهمترین برنامه نظام یعنی ایجاد مشروعیت از راه کشاندن مردم به خیابان زیر پرچم سبز نمیتونی سر اون بازی شرکت بکنی. این خب چیزی که جالبه اینه که در پس از مرگ این مهره نظام کسی در ایران اشکی نریخت، خود طرفداران جنبش سبز هم به خیابان نیامدن و این به اون دلیله که در واقع با کشتن این دومین عضو مؤثر خودش رژیمی که از نوکرهای خودش رو کشت، دیگر نوکری که در زیر چتر رژیم باشه علاقه نداره زیر این چتر بمونه، چون که هر کی بمونه میتونه در مقامی باشه که بکشنش، برای اینکه اون عده‌ای که پول و مال و قدرت دستشونه سر کار بمونه. در یک نتیجه گیری کلی میشه گفتش که در این یک شنبه 22 خرداد با در نظر گرفتن اینکه مردم یا طرفداران رژیم، اون 5000 همکار رژیم، اون 20000 شریک رژیم به خیابان نیومدن، این خودش یک شکست اول بود که کسی نمیخواد قیافش رو در کنار رژیم ببینن. مسئله دوم این بودش که دلار بالا رفت. مسئله سوم این که کسی در برنامه هدا صابر شرکت نکرد. در واقع رژیم اون روز 3 شکست بزرگ خورد و در 3 زمینه آبروش رفت که در قدرتش بسیار کم شده، کسی براش تره هم خورد نمی کنه. در این زمان بود که دوباره ما همه جا پر از شایعه خشن بودن، وحشی بودن بسیجی ها رو می خونیم که اینها آمادن از نظام دفاع کنن، که خود پخش این خبر پس از اون 3 شکست یعنی این که خود نظام میدونه که عمرش تقریبا به پایان رسیده و یک مسئله زمانی فقط مونده که سقوط رژیم حتمی منتها کی اتفاق میفته اون چیزی که الان در موردش من به نکته های در موردش اشاره میکنم. این شکست رژیم باعث اعلام 3 بیانیه از طرف نظام شد که نشون میده برنامه های رژیم برای خروج از بحران چیه. اولین بیانیه در مورد اینه که صادق لاریجانی که عضو مجمع تشکیل مصلحت نظامه اومد اعلام کرد و برادر علی لاریجانی یعنی رقیب رفسنجانی پایه‌گذار مجمع تشکیل و اومد اعلام کرد که پرونده دختر رفسنجانی فائزه دوباره باز شده، که این یعنی این که دختر رفسنجانی جز مخالفینه و یعنی نه اینکه این به اون دلیل باشه که میخوان دخترشو بگیرن، در واقع مدالی به دختر رفسنجانی داده، یک پاسپورتی در اختیارش گذاشته که این بتونه به مخالفین بپیونده اگر نظام سقوط بکنه. این یعنی یک هدیه لاریجانی ها به خانواده رفسنجانی و نه یه حمله بر ضد رفسنجانی ها. این نشانگر اینه که نظام در لحظه که خودش رو در خطر میبینه میخواد وانمود بکنه که این کسانی که در صدر هستن و یک بند به جون همدیگه میفتن و همه جور واسه همدیگه پرونده سازی میکنن، در زمان یک خطر بزرگ با هم یک پارچه میشن و به همدیگه کمک میکنن. در همون زمان که این صادق لاریجانی اعلام کرد پرونده دختر رفسنجانی باز میشه، سخنگوی همین لاریجانی شخصی است به اسم محسنی اژه‌ای اومد اعلام کردش که عده‌ای پاسدار منحرف رو ما بازداشت کردیم، یعنی که الان بگیر بگیر شروع میشه و این بگیر بگیر در واقع تهدیدی نسبت به اونایی که بخوان با نظام در بیفتن و الان تنها کسایی که میتونن با نظام در بیفتن و برای نظام مهمه همین 20000 نفر شریک و 5000 نفر همکارشه و در واقع اختاری به اینا که اگر از من جدا بشین سرتون بالای داره به عنوان پاسدار منحرف. بیانیه سوم و جالب این بودش که در رسانه‌های سبز من دیدم روز تولد جنبش سبز از 22 خرداد یهو تبدیل شد به 25 خرداد، 22 خرداد دیدن فایده نداره، خودشون رو وصل کردن به روز 25 خرداد که روز قیام مردم بوده، برای اینکه اصلا ادامه بدن این بازی سبز رو با استفاده از روزهایی که بعدن پیش اومد، مسئله ندا و هر چیزی که دم دست پیدا میکنن، که این آخرین جوکر رژیم برای پیدا کردن مشروعیت دوم رو همیشه زندگی نگه دارن. اگر یک جمع‌بندی از این سه تصمیم بکنیم اینه که از یه طرف رژیم میاد و از بسیجی ها صحبت میکنه، بعد میگه که اگر کسی جنب بخوره میکشمش، بعد میگه که تمام سران با هم متحدن و همه اینها برای این که این تنها بازی که داره داستان سبز رو ادامه بده. خب اونی که میگه پاسدار و بسیجی دارم که کسی باورش نمیشه، چون 20,000 نفری که کنار رژیمن میدونن اوضاع چیه. اونی که میگه میکشمت که خب برای این 20,000 نفری که تا حالا با رژیم بودن بسیار ناگواره. اونی هم که میگه که من دارم دختر رفسنجانی رو نجات میدم که برای اون 20,000 نفر هیچی مهم نیست، اونا دوست داشتن که رژیم برنامه اعلام کنه که اینا نجات بده، نه اینکه سران رو نجات بده. نتیجه این کار رو ما در این میبینیم که بلافاصله ارزش دلار رفت بالا، یعنی این که این 20,000 شریک رژیم بسیار ناخشنود شدن از تصمیمات رژیم برای ادامه بازی. مقدار بالا رفتن دلار رو رژیم اعلام نکرد، ولی رسانه‌های رسمی مثل کیهان و اینا مقاله‌ای نوشتن که بازار ملتهبه، حتی ممکنه بین 28 تا 50 درصد دلار بره بالا به 1500 تومان یا 1800 تومان برسه، که البته ممکنه این مقدار قیمتیه که به احتمال قوی در روزهای آینده اینا انتظارشو داشتن و میخواستن اذهان رو آماده بکنن که اگر اتفاق افتاد باعث تنش‌های بیشتری در جامعه نشه. در یک نتیجه کلی میشه گفتش که در یک شنبه گذشته روز 22 خرداد رژیم باز میخواست از این داستان سبز برای دراز کردن عمر خودش استفاده کنه، باز هم قضیه شکست خورد و در نتیجه باز هم بیشترین وحشت در دل طرفداران خودش اون 20,000 شریک رژیم افتاد. این روز این اتفاقات یعنی شکست جنبش سبز و ایجاد وحشت و نگرانی بین طرفداران رژیم میتونست واقعا یک سرآغاز برنامه‌ای باشه برای اینکه همگی از هر طرف فرار کنن و رژیم متلاشی بشه، ولی این اتفاق نیفتاد چون تمام خارجی‌ها تمام تلاششون رو گذاشتن برای حمایت از جوکر رژیم و هیچ گونه دفاع و هیچ گونه کانالی یا تریبونی برای صحبت به اشخاصی چون شهریار ایران داده نشد که مردم ایران حساب کار خودشونو بکنن، که هیچ کمکی از طرف غرب به عوض شدن رژیم نخواهد شد، که اون دیگه اون حالت قیام 25 خرداد دو سال پیش پیش نیاد و مردم ایران بازی رو رها کنن که رژیم یک نفسی بکشه. آخرین نتیجه گیری که از این وضع میشه اینه که در این یک شنبه رژیم وارد یک فاز بسیار خطرناک شد، ولی در این فاز مردم ایران نقشی نمیتونن بازی کنن برای سرنگونیش، این سرنگونی با به سه چیز بسته. یکی اشتباهات خودش، یعنی ادامه در این بازی که بازی سبزه که ادامه خواهد داد چون بازی دیگری نداره بکنه. مسئله دومی که عمر رژیم رو تعیین میکنه تحمل این 20,000 تا که چقدر بتونن تحمل کنن، و نقش اصلی رو 500,000 پاسدار جمهوری اسلامی بازی میکنن که اینا با عدم حضورشون میتونن در واقع تحمل اون 20,000 تا رو تاب بکنن. و به نظر من، از دیدگاه من، در ماهای آینده عدم حضور پاسداران در تظاهرات متداوم که جز برنامه رژیمه باعث تاب شدن تحمل اون 20,000 تا میشه و ما به طرف یک فروپاشی نظام پیش میریم. این فروپاشی به این صورت در ماهای آینده خواهد بود، مگر اینکه غربی ها برن و راه حلی برای سازش با جمهوری اسلامی پیدا کنن که شروع هم شده، مقالاتی این ور اون ور چاپ شده که ما اطمینان نداریم اینا اصلا بخوام بمب بسازن، اصلا تکنولوژیشو ندارن و از این حرفا. البته رژیم هم بلا فاصله چون برنامهش نه سازش بلکه مقابله با غربه اومد این موشکه رو هوا کرد، ولی مطمئن باشید که خارجی‌ها تمام انرژیشون در حال حاضر برای رسیدن به یک سازش با جمهوری اسلامی است. برای همین تمام این اتفاقاتی که از 22 خرداد دو سال پیش افتاده که رژیم ضعیف شده بود، میخواست خودشو قوی بکنه، برنامه از دستش در رفت و در نتیجه با پافشاری روی یک برنامه بی اثر تمام طرفدارانش از دست، تمام این پیشرفتایی که شد که باعث ضعف رژیم شد همه میتونه از بین بره و ما میتونیم در چند قدمی پیروزی از پیروزی دور بمونیم در اثر یک سازش بین غرب و آخوندها. و واقعا جایز نیستش که اگر نیروهای در داخل هستن که میتونن وارد عمل بشن و ضعف رژیم رو بیشتر بکنن الان وارد نشن، چون اگر نشن ممکنه بعدن واقعا بسیار پشیمان بشن.
خدمت رو عرض کنم آقای کاوه عزیز، من اینطوری فکر میکنم که چرا کسایی که اسمشون پخش شده از قبل به وسیله خود این رژیم و زندانی بودن و هی دارن اینا یا کشته میشن یا میمیرن، اگه توجه داشته باشید برای من شکی نیستش که تعداد زیادی از زندانی ها رو اینا در زندان الان حکم اعدام به دار آویختن هست که دارن انجام میدن، منتها توی خود زندانه. از این که اینا رو دیگه به خیابان ها نمیاره چون انقدر این کار رو انجام داده که برای ترس مردم باشه که دیگه الان یه جنبه عادی برای مثل نمایش نامه شده برای مردم، اینو گذاشته کنار و به صورت مخفیانه دارن اعدام های خودشون تو زندان ها میکنن، اون حالا به کنار. اما اینی که اومده از اشخاصی که برای خودش کار میکردن استفاده میکنه و اینا رو یا میکشه یا هر کاری انجام میده، به نظر من برای ترس نیست و همون نکته‌ای که شما اشاره کردیم بهش بس باشه و اون بودن اسم این سیستم و رژیم در جرایده. چون مسئله دیگه ایش هم اگر بخوایم نگاه بکنیم الان از هر جهت میبینه با خارجی ها طوری برخورد داره که غیر از این مسئله انرژی اتمی، حقوق بشر و ناملایماتی بشری در ایران هم بهش چسبیده. مسئله این موشکاش هم اگه مثلا لیبی رو نگاه بکنیم یا سوریه رو، ما حالا نقطه اصلی رو میذاریم روی لیبی، میبینیم که هر حمله‌ای که داره میشه فقط از بین بردن تانک ها و وسایل جنگی است که سیستم لیبی با سری کشورهایی داشته که در گذشته بوده و حالا باید یه سری جدید اسلحه بخره. مثلا موشکایی که الان رژیم هیدر میفرسه بالا و یه سری هم اسلحه گفتن اعلام کردن که این فرستاده افریقا، خودشو داره زراتخانه های خودشو خالی از اسلحه قراردادهای 32 ساله میکنه، یعنی با هر سازی، یعنی هر وسیله‌ای، هر موردی که برای اینکه نیروی اقتصادی جدید منطقه پذیرای اینا باشه و دست از سر اینا برداره و با اصلاحات برن جلو، من همه کارهایی که الان این رژیم داره انجام میده، رقص سیاسی و چیزایی که میخواد اتفاق نیفته رو در این سیستم دارم میبینم، که اتفاقا شما هم پله پله اینا رو توضیح دادید. و مورد تعداد شرکای اینها که بین 20 تا 25 هزار نفر شما تخمین زدین و البته در سطح ایران میفرمایید، درسته؟
بله بله. بیشتر اینا تهران هست و توی شهرهای بزرگ دیگه، مثلا در مشهد هستن مقداریشون، در اصفهان هستن، ولی اغلبشون تو تهران جمع شدن. و اگر واقعا هر اتفاقی بیفته، مهمترین اتفاق در تهران خواهد افتاد
مسلما. با برنامه‌ای که من الان از این اتفاقات تغییرات دارم میبینم، بیشتر از پایتخت دارن استفاده میکنن، و وقتی از پایتخت دارن استفاده میکنن یعنی نفوذ خارجی. وقتی در سطح یک کشور بشه به نظر من حرکت ملیه، وقتی در سطح پایتخت عملی داره انجام میشه بازی همون سیستم با همکاری خارجی هاست. من اینطور نظر من اینطوریه، اگه تو پایتخت باشه یعنی 100% برنامه ریزی است که به اینا داده شده و اینا دارن انجام میدن.
جالبتر از این فیلم هایی بود که ما در موردش بازم در روز شنبه صحبت کرد، در مورد 25 خرداد اینا پخش کردن، مثلا خندم گرفته بود. یه فیلمی هست نوشتن حضور سنگین نیروهای پلیسی در میدان آزادی، به همون صورت که اتوبوس ها رو برده بودن در روز خمینی، میگفتن تعداد اتوبوس این تعداد آدم، اینا هم یه مقدار ون پلیس رو برده بودن به میدان شهریار و یه بابای راه میرفت جلوش، میگفتن اینا توش آدمه. در حالی که تو اینجا تو فرانسه وقتی که کامیون پلیس نگر میداره، با حرارت فرانسه تابستون که حدود 30 درجه است، اینا بعد از 10 دقیقه به لهله میفتن در رو وا میکنن. چجوری که دمای 35-40 درجه تهران پنجره ها تا بالا کشیدن و اون تو نپختن اینا؟ چرت و پرت دیگه. عکس دیگه که بنونم نوی خیابان ولیعصر، من تاره همچیزی تاره نهیده بودم، توی اینه که جدید مال سبزا ماشه، فیلمی بود که جاده بالا بود آسمون پایین، چرخای فیلم برعکسی گرفته بودن که آدم خب سرگیجه بگیره نفهمه چند تا اتومبیل بودن، 3 تا رو هم رفته اتومبیل بودن. باز یه فیلم دیگه 2 نفر غوز کرده بودن این ور اون ور میدویدن، 2 تا پلیس هم دنبالشون، میگفتن اینا مثلا دارن سرکوب میکنن نیروهای مبارز. این چیز فکاهی شده این برنامه، و هرچی پیش میره رژیم نمیتونه فیلمش رو تولید بکنه، ولی الحمدلله کمک فوق‌العاده‌ای در خارج داره. الان تمامی رسانه‌ها دارن از اصغر فرهادی فیلم ساخت، این بابایی که فیلم ساخته جایزه برلن رو بهش دادن دفاع میکنن، اینم بله همه جور تبلیغ جعفر پناهی رو میکنه، ما داریم مبارزه میکنیم کم کم درست میشه، و از همه طرف خارجی داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه. یه طرف از یه طرف تبلیغ برای اپوزیسیون رسمیش، از یه طرف هم این که مردم خب دارن زندگیشونو میکنن، چی کارشون داریم بعضی حرف. جدا از این مسئله یک بند هم تلویزیون آرت که در واقع مدیریت معنویش دست اون برنار های لیوی مأمور آمریکاست. هر شب یا هر چند شب یک برنامه روی ایران و جنبش سبز داره و من دیگه واقعا اینا تماشا نمی کنم چون اعصابم خرد میشه و اغلبش هم تکراریه، ولی خوانندگان سایت فرانسوی ها اینا رو دنبال میکنن و واسه من نوت میفرستن و یکیشون واقعا ایشون من خندم گرفت اونجا تو برنامه گفتن حاله صحابی زندان بود، بهش مرخصی دادن بره تشییع جنازه باباش. گوه آقا هیچ جای آدم جای دنیا هم چیزی وجود نداره که زندانی مرخصی بگیره. مازم بگم بعد کجاشی اون تبرزدی تا حالا 20 تا مرخصی که هر دفعه هم رفته شکر زنش آورده بالا 20 تا بچه داره. و جای دیگرش که برای اینا فسیار فکاهی بود یه که بعد از این که این دار دسته وابسته به آمریکا ملی مذهبی ها انقلاب اسلامی را انداختن، الان مهره های سوخته ملی مذهبی ها که با آخونده پیوستن مثل احمد سلامتیان اینجا دعوتش میکنن، میگه انقلاب اسلامی رو دهاتی ها کردن، شهری ها بیگناه بودن و الان شهری ها هستن که تو صحنه و چون تو صحنه خودش یعنی این که جنبش سبز نه این که دوباره ادامه انقلاب اسلامی باشه، بلکه چیز بسیار فوق‌العاده و خوبیه. منتها اون دوست سایت ما که اینا دیده بود و من تنها ایرادی که میتونم به اینا بگیرم این که هر دفعه که سوال جدی میشد بلافاصله میگفتن نه
خب دوستان تا تماس که ایشون با ما برقرار بکنن پنجشنبه 16 جون 2011 میلادی همزمان با 26 خرداد 2719 تاریخ ایران که ما مبدأ این تاریخ و قوانین فرهنگی مدنی بوده که اختراع کردیم پادشاهی به نام ایرانی میگیم. بله میفهمید.
در حال چیزی کسی این که الان میگن که بله انقلاب اسلامی کار دهاتیا بوده، ماها شهریا بیگناهیم و در واقع خودشون دست خودشون رو میکنن که این انقلاب اسلامی نه تو ایران طرفدار داره و نه تو خارج، یعنی همونایی که این برنامه رو اجرا میکنن تبلیغ میکنن برای جمهوری اسلامی نا خودشون تاییدشون میدونن که خوانندگانشون بینندگانشون از انقلاب اسلامی متنفرن و اگر کسی بیاد ازش دفاع بکنه آبروی بر بین اون مردم به اصطلاح بیننده یا تلویزیون یا خواننده روزنامه نخواهد داشت.
البته این مسئله که شما الان فرمودید راجع به اینکه از خارج شهرها این مسئله تغییر و پیشواز رفتن به طرف مافیای کمربند سبز رو دارن میذارن غیر شهری ها، من یه پروژه رو هم توی رژیم دارم احساس میکنم هم تلویزیون هایی که دارن کمک میکنن، به این صورت که خود رژیم از هر نظر چند مدت یعنی یه سال و نیم پیش میاد مثلا فیلم برداری میکنه که یک کسی متهم شده چون چشم یه نفر زده کور کرده یه جوانی رو میخوابونن و یک دکتر جراح چشمشو در میاره، یا اینکه میگن دست و پای اشخاص و چپ و راست میزنیم چاپ میکنن و مزاحم حجاب خانم ها میشه، به چه صورتی که میبینید که الان اعلام کردن تابستون گرما حق ندارید که لباسایی بپوشید که ناراحت کننده باشه و بعدم مسئله موزیک گوش دادن توی اتومبیل. حالا اینا که این کارا رو میکنن اسمشو میذارن اینا به هر حال قوانین آخوندی و یه سری تلویزیون ها از جمله مثلا رنگارنگ هم میبینیم از یک سال پیش شروع کرده به آخونده فوش دادن و که اینا نمیدونم اصلا مؤلفن و بدن و غیرن، در صورت که این جمله‌ای که رنگارنگ میگه مطابق با قانون حقوق بشر نیست، چون تقریبا توهین میشه به همجنس بازان، که یکی از مواردی است که در اولین مرحله برخورد امریکا با هر کشوری همین مسئله گی بودن هست. این مورد داره که من میبینم اسم اصلاحاتو نمیارن ولی روش همونه، چون همشون دارن داد میزنن که اگه خانما رو اذیت میکنن، اگه چش در میارن، اگه دست میبرن، اگه این کارا رو میکنن، به خاطر اینی که این آخوندا این قانون دینی رو گذاشتن. و مسلما وقتی اینا دارن میگن اصلاحات، که الانم میبینیم که سری خانم ها رو مثلا میشونن تو این تلویزیون ها، دارن از آزادی و اصلاحات صحبت میکنن، همشون صحبت قوانین دینی است که روی پابلیک، روی شهری اثر داره. و به طور کلی اگر این همه داره تبلیغ میکنه، چش در آوردن، دست قطع کردن و آخونده رو داره فحش میده، یه زمینه ای رو داره پیش میاره، مخصوصا توی ماهواره هایی که به تمام نقاط شهرهای مرزی ما به صورت خیلی ارزون و مجانی رسونده به اونا، و اونا دارن گوش میدن که این مکافات فقط به خاطر آخونده است. اگه آخونده کنار برن و مردم اون آزادی زمان پهلوی رو داشته باشن، مسئله حله. من این سیستم رو خیلی شدید دارم میبینم دارم انجام میدم. دقیقا هم شما الان فرمودید که این صحبت ها میشه، این تغییر به خاطر اون مردم بوده، از اون برم دارن اینطوری تحریکشون میکنن. خواهش میکنم.
ببین اینا هر کاری که دستشون بیاد میکنه. البته در مورد تلویزیون رنگارنگ به نظر من یک این مسئله این که هرچی تو دهن مجری برنامه است در مورد آخونده میگه، این وسیله یه برای جلب مشتری، چون واقعا چیزی که مردم همه دوست دارن بگن میگه و جماعت رو پای برنامهش به صلاح مشتری خودش میکنه. بعد در کنار اونجا اون کاریکاتورایی که چاپ میشه، همه حمله‌شون روی شهریار ایران و خاندان پهلوی و در واقع تلقین همه گونه فکر نادرست در مورد این خانواده یا شهریار ایران از راه کاریکاتوره. من این رو به این صورت میدم، چون آدمی که اونجا نیسته حواسش خیلی جمعه، خودشو خیلی داشمشتو اینا نشون میده، ولی خیلی آدم زیرک و باهوشیه. آدم همچین ساده لوی نیستش که فقط به اصطلاح لاتی حرف بزن و اینا، خیلی حواسش جمعتر از این مسائل. در کنار این مسئله که اسم استعامت یاده یه مسئله من رو انداخت، در این هفته آقای تونی بلر اومده اعلام کرده که من واقعا بعد از اینکه مذهبم رو عوض کردم الان خیلی به اسلام علاقمند شدم، هر روز میشتم ساعتها قرآن رو میخونم، دیدم چقدر چیز زیباییه، چه مذهب زیبایی، محمد چه موجود زیبایی بوده، چقدر آدم پیشرفته‌ای بوده. این منو واقعا دیدم که یه ایرادی داره این حرف. این آقا خودش حواسش نیست، ولی وقتی قرآن رو خونده فکر کنم اون وسط کلمه اشهد و انا علی‌الله هم خونده و خود به خود مسلمان شده. الان مدتی هر روز هم که میخونه دیگه بدتر، و الان یک نوع بیناموسی گریبان گیرشه، چون ختنه نشده. و فکر میکنم یکی از خدمتهایی که میشه کرد به این آقای تونی بلر اینه که یه عده آدم خیر بسیج بشن با یک سلمونی از این پاکستانی ها، یه بچه غصاب برن سراغ در خونهش بگه آقا میخوایم ما تو رو از این بیناموسی در بیاریم، و دست و پاشو بگیرن و واقعا خدمتی بهش بکنن. این از این حالت بدی که براش وجود داره در بیاد. فکر کنم خیلی هم متشکر بشه بعدن و یک نامه مفصلی هم به اینا بنویسه و تشکر بکنه از این خدمتی که بهش کردن.
خدمت رو عرض کنم که این سیستمی که ایشون داره پیش میره یک امپراتوری، چون دیروز یه خبری رو من داشتم راجب ترکیه که ترکیه اعلام کرده که ما در تمام قسمت ها و کشورهایی که باید پیروز می شدیم پیروز شدیم، که مثلا از ازمیر تا بیروت، از آنکارا تا دمشق، دیگه از کجا دیار برک تا رام‌الله، کرانه های باختری قدس و غزه و پارلمان اروپا و خاورمیانه. و تیترش هم میگه که این آقای اردوغان داره میگه ما به مرزهای امپراتوری عثمانی برگشتیم. با توجه به تاریخچه‌ای که اطلاع داریم که به طور کلی عثمانیه رو اگر کنار گذاشتن، تقسیم بندی هایی که انجام دادن موجب یک برنامه‌ای شده بود که در لااقل این چند 70-80-100 سال گذشته به طور کلی منافعشون رو با کوچیک کردن اینها و جنگ های سرد انجام دادن. الان چون از اون مرحله جنگ سرد بیرون اومدن و یه امپراتوری میخوان به مرزهای امپراتوری عثمانی برسن، ولی از نظر اقتصادی، نه اینکه برن اونا رو باز مرتبه بیارن جزء کشور ترکیه، یعنی تمام اقتصادش الان زیر نظر ترکیه است و ترکیه هم یه سیستمی که الان گذاشتن اسلامی است و این اسلامی بودنش، چون آقای تونی بلر جز چهار نفری است، یعنی رئیس یه گروه چهار نفره یه برای صلح خاورمیانه که اصلا از نخست وزیری کنارگیری کرد به خاطر این موضوع مهم که انقدر اهمیت داشت که اینا ترکیه رو طوری برنامه‌ش رو بریزن، فراهمش بکنن، آمادش بکنن، وصلش بکنن حتی به اروپا. یواش یواش البته برنامه داشتن، چون امریکا سرمایه بسیار زیادی رو تو ترکیه گذاشته بود توی این سالهای گذشته، از جمله فیلمایی بود که اینا میرفتن از فکتوری‌های بسیار بزرگی فیلمبرداری میکردن که میگفتن تمام لوازم یدکی که در آلمان تولید میشه با قیمت نصف در سرتاسر دنیا این کمپانی ها دارن پخش میکنن به نام مرسدس بنز، بی ام دبلیو و و و و و و درگیری بود واقعا بین سرمایه‌داران امریکایی و انگلیسی، خیلی درگیری بود تا اینکه آهسته آهسته آهسته، ولی هنوز که هنوز مسئله اروپاش، پارلمان اروپاش هنوز یه کمی درگیرن، ولی یه دو تا برنامه لایو خبری رو بین وکیل آلمانی و وکیل پارلمان اروپا و وکیل ترکیه که هر ستاشون هم زن استفاده کرده بودن داشتن صحبت میکردن که خیلی خوب میشه برای ترکیه، با علم به این که من دو سال نیم پیش یه سری برشور داشتم که بیاین این ویلاهای سه اتاق خوابه رو تو ترکیه بازنشستگان انگلیسی بخرید 28,000 پوند که به زودی مثل اسپانیا که یه پولش شد یورو، الان هست حدود 700-800,000 یورو. الان مرحله‌ای که اینا اعلام کردن و این چیزی که شما راجع به دوست داشتن این شخص با اون وظیفه‌ای که در اون گروه چهار نفره خاورمیانه، یک قصری رو اصلا نشون دادن این در اونجا در خاورمیانه خونش به صورت یک قصره، که اونجا همه چیه داخل اونو نگاه میکردی، درست مثل قصر توی انگلیس آثار عتیقه گذشته رو این گذاشته بود. و موقعی هم که رئیس جمهوری امریکا اومد توی انگلستان در پارلمان اینجا داشتن صحبت میکردن، برای دو تا حزب تمام نخست وزیرای گذشته بودن که تونی بلر هم بود، خب جز اون ردیف 5 نفره ای که نخست وزیر گذشته بودن نشسته بود، با همشون دست داد. ولی بعد از اینکه دست داد به همشون خواست بره، دو مرتبه زد سر شونه تونی بلر که یکی از عاملین وضع شدن امریکا و انگلستان با این نحو فعلی از نظر دینی، یعنی این قبولوندن تونی بلر به اون رئیس جمهور قبلی که الان خانومش رئیس جمهوره آقای کلینتون، خودشون گفتن برای اولین بار با اسکایپ بود اولین صحبت سیاسیمونو تونی بلر و آقای کلینتون به صورت اسکایپ داشتن، این صحبتایی بود که اینجا داشت با مردم میکرد و از اون مرحله پله 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 به اینجا رسید که الان میگه من خب اسلامو دوست دارم، مثل خب رئیس جمهور امریکا اون موقع میگفت من هر روز مسیحو میبینم با مسیح صحبت میکنم، کارتر بود فکر کنم کارتر. به هر حال نکته خوبی رو اشاره کردی، خیلی متشکرم. خواهش
من یک دو سه تا نظر خودم رو در این مورد هایی گفتیم. یکی در مورد ترکیه است که این ترکیه یک عامله، و یعنی اگه ترکیه تمام اقتصاد منطقه دستش بود که میشد نیروی اول دنیا. این عامله. مسئله دوم این قضیه صلح خاورمیانه است، اصلا اینها رو میذارن اونجا که اون صلح پایه نگیره، چون اگر صلح بشه اون منطقه دیگه احتیاجی نداره که خارجی توش حضور داشته باشه، خودش میتونه رو پای خودش بیسته، چینی میتونه بیاد اونجا سرمایه گذاری کنه، روسا میتونن سرمایه گذاری کنن، کشورهای اسلامی میتونن سرمایه گذاری کنن که خیلی هم پول دستشون نمیسه، همین اندونزی و اینا، و اون منطقه اصلا از دست آمریکایی ها اینا خارج میشه. تنها وسیله که اینا دارن که اونجا باشه که یک بند این عرب و اسرائیل بزنن تو سر کول هم دیگه و هیچ صلحی پا نگیره. حالا تا سالها پیش جمهوری اسلامی بهره برداری میکرد از این اوضاع از راه حزب الله، که اونم البته ریشه حزب الله خودش دست آمریکا بوده، همین دار دسته نهضت آزادی بودن که این حزب الله رو پایگذاری کردن، اون یارو چمران و که از طرف نهضت آزادی بود و اخوندا کشتنش، حالا برگردش هم بهش کار دادن توی شهر تهران. ولی از موقعی که جمهوری اسلامی از دست آمریکا در رفته، این حزب الله در دست آخوندا مزاحم کار آمریکا شده. آمریکایی که از برنامه‌اش در دست آوردن جمهوری اسلامی بازپسگیری قدرت در حزب الله که بتونه از راه اون منطقه رو در مسیر خواستهای خودش همیشه شروع نگه داره. در کنار این مسئله شما اشاره کردین به اقتصاد ترکیه که اینا همه چی اونجا میسازن، هنوز هم میسازن، اینجا همش نشون میدن تلویزیون که هر قسمت تیکه مرسدس به BMW بخواید اونجا به طور تقلبی توی کارگاه های کوچیک درست شده، یه جعبش هم از رو انترنت سفارش دادن، جعبه واقعی رو، بعد جعبه رو اونجا کپی زدن، جنس تقلبی رو میذارن تو جعبه، به قیمت ارزون در سایت های خودشون میفروشن. و اون گزارش که اینجا نشون دادن گفتن اینا یکی از مشکلات ما در رابطه با ترکیه است، در این که خب هر چیزی که تقلبی باشه سخت ترین قسمت کار اینه که متقلب ببینن کجاست، وقتی متقلب خودش میاد میذاره ازش فیلم بگیرن اینا و نمیگیرنش، یک برنامه دیگری. داستان واقعا اینه که این ترکیه مثل همه کشورهای عقب مونده اونجا تقلبی ساز زیاده، ولی خارجی ها احتیاج به این ترکیه دارن، یکی برای اینکه از مسیر سرزمین ترکیه لوله بکشن به قفقاز و از اونجا به آسیای مرکزی که برای رفتن به آسیای مرکزی از روسیه رد نشن، یکی که یک حکومت مسلمان نوکر آمریکا اونجاست و از راه این نوکر آمریکا میخوان مدیریت شلوغ بازی حماس رو در دست بگیرن و بتونن خودشون باعث بانی شلوغ بازی باشن، هر وقت بخوان اونجا جنگ بندازن، هر وقت بخوان فتیلی بکشن پایین. این احتیاج به این بینا دارن، برای همین دستشون رو باز میذارن، میگن این تقلبا رو بکن، در حالی که این تقلبا واقعا ضربه به اقتصاد آلمان نمیزنه. یکی کسی که ماشین مرسدس داره، این مرسدس رو میبره در گاراژ های مرسدس تعمیر میکنه، نمیبره که توی یه گاراژ بینام و نشان بده جنس ترکی روش ببندن، که یعنی که واقعا این تولیدات تقلبی مال همون بازار ترکیه است یا مال کشورهای عقب مونده که اونجا ماشینای قرازه دارن و یارو دلش خوشه که مثلا جعبه مرز تقلبی خریده، ولی واقعا هیچ ضربه نه به اقتصاد آلمان میزنه نه به شرکت مرسدس که اولین اتومبیل ساز دنیاست. و اینها یک برنامه هایی رو پخش میکنن در واقع برای این که هرچند که کشورهای غربی احتیاج زیادی به ترکیه دارن و این ترکیه ایرادی داره اونه که مردمش خیلی مسلمان و خیلی اغلب به جز عده خب که هستن در اروپا و آدم های حسابی هستن کاری هستن و دنبال این برنامه نیستن، مردم عقب مونده زیاد داره و مردم اروپا خیلی ناراحتن که این ترکیه با این حالت وارد اتحادیه اروپا بشه، چون بعد برای احترام به این باید مسجد بسازن، بعدن به احترام به این باید جلوی ارمنیا رو بگیرن، خیلی مشکل آفرین این قضیه. برای همین خود همین خارجی ها مجبورن از یه طرف میگه به اصطلاح معروف میگن با دست بزنن عقب، با پا بکشن جلو یا با پا بزنن عقب با دست بکشن جلو، و از یه طرف هی با این ترکیه ناس خشکه میزنن که قراردادهای لوله و گاز و اینا از بین نره، از یه طرف دیگه جلوی پیوستن این به اتحادیه اروپا سنگ میندازن از رای مطرح کردن مسائل مثل این تقلبی سازی روی تیکای مرسدس که واقعا هیچ ضربه نه به مرسدس میزنه نه به آلمان نه به اقتصاد آلمان و به اقتصاد اروپا.
در ایران البته همین مسئله، البته من در این نمیبینم که مثلا اینا این فکتوری ها رو اونجا ببندن، تنها مسئله شون اینه که این به اروپا نیاد، تمام مسئله شون اینه، چون غیر از ترکیه چین هم هست و برای این کار اصلا یه سیستم بارکدی که روی تمام اجناس تولیدی توی اروپا و امریکا هست رو اینا گذاشتن توی اداره استاندارد اینترنتی، یعنی هر کس در هر جا شما تو فرانسه جایی میخوای خرید کنی بارکد اونو عکس بندازید و رو اون لاین برید پرسش بکنید، اون به شما میگه که این جنس اصلیه یا کپیه. از این نظر جلوشو گرفتن و حالا نمیدونم که توی اون کشورهایی که اینا باش برخورد دارن، خب مثلا آلمان به یک کشور مثلا آسیایی این ماشین داده، خب با اپارتش میخواد پول در بیاره، اونجا رو باش چه معاملهی دارن؟ آیا جلوی اونم میتونن بگیرن یا باز گزینه هایی دارن؟ و سر همین گزینه ها همطور که شما میگید مسئله اسلامی که این آقای تونی بله داره میگه، این مسجد ها هم دنبالشه، فراوون هم دنبالشه و این مسئله اسلامی رو اگر اومدن الان در همین فرانسه در مورد این حجاب یه چشم گوشتن دو تا چشم گوشتن بیرون درگیر شده و میگه نباید این نقاب رو بزنید فقط رو سر یه معمولی باشه، فکر کنم اینا مقدماتی است برای ورود اسلامیک بودن این ترکیه به منطقه. اینطوری من دارم میبینم که این آوازه‌ای که این نخست وزیر میگه، اولا ترکیه خودش اشکار است، تنها موردی که اونجا یکمی مزاحمت بود ارتشش بود که حدود 250-60 تا از این جنرالاشو فعلا اپوس انداختنشون و در ضمن دارن به دادگاه هم میکشنشون، ضمن این که قانون اساسیشون هم اصلاح کردن و این قدرت رو از ارتش گرفتن که مداخله بکنه، کودتا بکنه، زمانی که اسلامگرایان منظور دینی ها یا غیر سکولاریزم یا لایسیته میخواست تو ترکیه بشه ارتش مداخله میکرد با مجوز قانون اساسی، اونم برداشتن. یعنی کاملا این مسئله اسلامی وصل از طریق ترکیه در اروپا، اما با اون قوانینی که الان مثلا فرانسه داره بر خودش میذاره اینا هستن، ولی نمیتونن دیگه تندرو خرافاتی بشن یا از این به عنوان یه پرچم که نمیتونن تو فرانسه دستشون بگیرن اسلامی. اون روسریه به نظر من پرچم ایناست. خواهش میکنم.
ببینید اینا همه اصلا اینا برای همین میخواستن وارد اروپا بشن ترکایی که دلیلش این بود که این قانونی که در ترکیه بود که ارتش محافظ لایسیته است، این مغایرت داره با قوانین اروپا. قوانین اروپا میگن که باید همون سیستم سکولار باشه و چون این قوانین اروپا رو این اتحادیه اروپا در واقع طرفداران اونایی که حمایت می‌شدن از طرف آمریکا این برنامه‌ها رو نوشتن و هدفش اینه که به هر ترتیب این اروپا رو از داخل تجزیه کنن با اینکه یک نوع فدرالیسم منطقه‌ای به وجود بیاره، هر استانی خود به خود یک خود مختاری پیدا کنه و بودجه خودشو داشته باشه و اصولا یک پارچگی مملکت ها زیر سوال بره، که اون در واقع باعث خواهد شد که خود آمریکا که این تیکه پاره نیست اون وقت قدرتشو بیشتر و قویتر بکنه. و یکی از دلایلی که اصلا ترکیه نمیتونست وارد بشه اینی که ارتش میتونست هر لحظه وارد بشه و قدرت رو در دست بگیره و با قوانین به اصطلاح دموکراتیک اروپا ناخوانی داشت و یا حداقل اینطور در همه مطبوعات نوشتن که ورود ترکیه به اروپا خود به خود منجر به حذف نقش ارتش در دفاع از لایسیته بشه، که البته این مسئله واقعا خیلی مسئله بوداریه. من الان که دارم صحبت میکنم میبینم که هیچ جای ما نخونده بودیم تا دو سال پیش که نقش ارتش مزاحم ورود ترکیه به اروپا بود، یهو اومدن یه عده که خودشون هم وابسته به آمریکا هستن این مسئله رو مطرح کردن و این رو جا انداختن، در حالی که به احتمال قوی این برنامه بودی که اصلا نقش ارتش رو اونجا خونسا بکنن، میخواستن یک مجوز قانونی هم براش پیدا بکنن که آخرین سنگری که وجود داره برای حفظ لایسیته و سدی باشه جلوی اسلامگرایان از بین بره. این باید خیلی محتاط باشیم، به احتمال قوی همین گونه مشکلات رو خودمون هم خواهیم دید اگر واقعا اتفاقی بیفته و این نیروهایی که ما در موردش صحبت کردیم مثل پاسداران، مثل بازاری ها، مثل آخوندهای که در نظام بودن و کل مردم واقعا دست به کاری بزنن و این رژیم رو چه از راه اعتصاب و یا بایکوت بیشتر سقوط بدن، تازه اون موقع مشکلات دیگری شروع میشه، اینکه چگونه با چه مجوزی با چه تلقینی بیان و این قوانین مذهبی رو هر جور هست سر کول ما سوار کنن.
تمام مشکل همینه الان آقای کاوه، تمام مشکلی که الان ما در سر راهمون داریم و درگیری بین‌المللی هست، حالا غیر از خود ما ایرانی ها، این درگیری بین‌المللی که الان بین این کشورهای بزرگ صنعتی سر ایران هست، سر این مسئله قوانین دینیه که اینا دارن این بحثو دارن که بله باید مثلا این قوانین دینی از روی شهری برداشته بشه، مردم اون کشور با قوانین فرهنگی خودشون باشن، ولی قوانین ارتباطات بین‌المللی دینیه که با مردم برخورد نداره. ولی خب وقتی دینی باشه مسئله قرارداد اصلا خارج میشه از سیستم دولت ایرانی، یعنی قدرت دولت که توی ایرانه ضعیفه با این قراردادهای دینی که بخواد باشه. تمام این مشکلات الان این هستش. فرضاً الان به طور کلی من بین‌المللیشو دارم نگاه میکنم، حالا که ایران هم به حال جز یکی از کشورهای این کره زمینه دیگه، هر جا که دارن اصلاحات صحبت میکنن هیچ کدوم این کشورها قانون اساسی اینا قانون اساسی کمربند سبز نبوده. خود مصر، لیبی، سوریه، خود همین ترکیه، اینا هیچ کدومشون این اتفاقی که تو کشور ما افتاد که یه گروهی اومدن تمام اصلا قانون اساسی تازه نیمچه سکولاریزم و لایتی که بود در اون زمان اون رو انداختن کنار، اینا قوانینی نوشتن که سر اون قوانین دعوا داشتن، طالقانی رو کشتن، بمب گذاشتن تو اون حزب نمیدونم کجا بود بهشتی و 40 نفر 70 نفر چقدر گفتن مرد. اینا این قانون اساسی که گذاشتن، باور بکنید من این فشارهایی که اینا تو این یکی دو ساله دارن روی اجتماع ایرانی از نظر حجاب، بدبختی‌های مختلف دینی دارن میارن، همه به این دلیله که برسن به این نتیجه سکولاریسم، یعنی همون قوانین دینی که شما میگید توی قانون اساسی ما خواهد بود، ولی با مردم کاری ندارن، اون مردم همون آزادی رو براشون میذارن که تو زمان محمد رضا شاه پهلوی بود، ولی 100 برابر از اون برنامه 5 تا آخوندی که تو اون قانون اساسی بود تو قانون اساسی ما باقی میمونه، 100 برابر از اون بدتر. این
ببینید، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، چیزی که مهمه اینی که خود مردم هوشیار باشن که این قدرت رو دارن که بتونن در مقابل این باستن. جو الان تمامی این کشور، قبلا این آمریکایی‌ها می‌خواستن این برنامه رو پیاده کنن، کودتا می‌کردن. اونش قرنه می‌خواد بر ضد شاه کودتا بکنه، تیمور بختیار می‌خواست بکنه، و الانم که هفته پیش من گفتم که داشتم یک زندگی نامه‌ای از علی لاریجانی می‌خوندم، این یکی از نوکران انگلیس نوشته بود، اون یارو امیر طاهری، اینا یه چیزایی رو نو میدن، چون که این دست لاریجانی انگار با به طب انگلیس نیستن، و اونجای مقدار تعریف کرده بودن و ایچی هم لو داده بودن که موقعی که تیمور بختیار به عراق رفته بود و برنامه رادیویی بر ضد شاه گذاشته بود، پدر لاریجانی اونجا برنامه نویس بود، می نوشت می داد دست مجریا، و او قبلا برنامه آمریکا این بودش که کودتا میکرد. الان همه کارا رو چون که دیده بهتره از راه دموکراسی میکنه که اون چیزی که میاد دیگه تا ابدم بمونه با این مهر دموکراسی که روش خورده، و در این موقعیت که مهر دموکراسی به هر چیز میزنن و به رأی مردم احتیاج دارن، هرچند که خودشون رأی رو میشمرن، ولی مردم هم میتونن بگن ما هم میخوایم رأی بشمریم، مردم هم میتونن نظری بدن، مردم هم میتونن نقشی بازی کنن و این برای من مهمه. ببینید ما میتونیم از تمام رهبران اپوزیسیون بپرسیم شما لایق هستید یا سکولار، این اصلا سوال مهمی نیست، چون اون رهبران هر چقدر اشخاص بسیار مهمی باشن اونها نیستن که رأی میدن، رأی نهایی مال مردمه و مردم باید بدونن که چه رأی میخوان بدن. اگر رهبران ما بهترین چیزها رو برای ما انتخاب کنن و این مردم ما در صحنه نباشن و در بازی شریک نباشن و خودشون رأی ندن، خودشون سر کوچه وانستن که رأی ها رو بشمرن، تمام اون تصمیمات بزرگ از بین میره و هر تصمیم غلطی میتونه جاشو بگیره. من این برای من مهمه که خود مردم ما فرق برنامه های مختلفی که در مقابلشون وجود داره بدونن و خودشون رأی بدن، رأی آخر دست مردم. امیدوارم که واقعا من بتونم این فکر رو جا بندازم، مهمترین چیز برای ما همین به دست آوردن حق رأی و استفاده از موقعیت ها و فرصت ها، چون اصولا سیاست در واقع همین استفاده از فرصت هاست و فکر کنم در زمانی که این نظام بیفته به هر حال آمریکایی‌ها برای منافع خودشون فرصت انتخاباتی پیش میارن و این مردم ما این که باید از اون فرصت درست استفاده کنن.
ببینید آقای کاوه، من چی میبینم، چون مسئله 2014 که اینا خیلی وقت دارن میگن، حتی این رئیس جمهور گذشته امریکا همشون میگفتن 2014، ولی میبینیم الان 2011 است، 52 کشور اینا دارن اعلام میکنن سیستمشون خواهن عوض کنن، تغییرات 2011 تا 2014 اون راه زیادیست. پس در حقیقت اینا با همون نام دموکراسی دارن میان جلو، تغییرات میشه، مردم ها که خوشحالن، یه سال و نیمی که گذشت تازه کار خودشونو در اون دولتی که به وجود اومده پایه‌هاشونو میذارن، قرص میکنن، محکم میکنن، بعد مأموریتشون برای سیراب شدن شاید 50 سال آینده تموم میشه. چون شما الان مثال دادی، این لایجانی پدرش سردبیر اون رادیو بوده، این خیلی مسئله است که من اینو خبر نداشتم که اینا مأمور به طور کلی مأمورن. اگر الان با لایجانی چپ افتادن از نظر سیاسی، ولی لایجانی به طور کلی کار اینا رو داره انجام میده. چون من این لایجانی رو نمیشناختمش، ولی در 5 سال پیش یه عکس از این دیدم که توی یه نمیدونم وزارت امور خارجه بود کجا بود، چند نفر داشتن سر میز صحبت میکردم، دیدم این لایجانی رفته اون بغل نزدیک پنجره واسطه، نوع استادنش رو که دیدم با اون ریش که داشت خیلی فرق میکرد، چون دیدم استایل پاشو که گذاشته اونجا و نوع تلفنی که دستش داره صحبت میکنه دور از این جمعیت، گفتم پس این یه خبررسان سیاسی خارجیه که توی این دولت هست. و الان شما فرمودید پدر این کار انجام میداده، 100% هستم درسته که اینا توی ایران هستن، ولی همون وظیفه ای مثل وظیفه مثلا مصدق و لایجانی و یا اون دوتا قاجاریه کی بود، آقای شمشیری هم داشت از فضایل خیانتشون به ایران میگفتن، اینا همه زنجیره‌ای هم تونست که فرقی نداره قرن 21 هم شده با یه سیستم دیگری دارن کار. چون الان شما نگاه کنی آقا رئیس مجلس دیگه، درسته همه اینو شما میگی دیگه.
بله ببینید، منتها این رئیس مجلس بودن چیز بیمعنیه، این عضو مصلحت نظامه و من یه شباهتی بین این و داستان مصدق میبینم. ببین مصدق اول برای انگلیسا بود، بعد رفت تو خط آمریکایی ها. این هم اول باباش با آمریکایی ها بود، اون برنامه بختیار مال آمریکایی ها بودی. بعد که ورق برگشت این دسته خودشون چسبوندن به این طرف و الان قاطی این نظام شده. ولی در اثر رابطه هایی که در زمان پدرش داشت، در دو سه سال پیش یک بند در تلاش بودش که با آمریکایی ها ببنده. و همون موقع بودش که در اثر رابطه که با یک مردی که بدقیافه هم داره مثل باهنر در مجلس، اینا تمام وزرای اصلی احمدی نژاد رو، هرچند که احمدی نژاد یک ساخته و پرداخته رفسنجانیه، این دار دست لاریجانی هم انتخاب میکردن و لاریجانی معاون خودش کردان رو که این اون وقتی میگم 20,000 شریک و 5,000 همکار، این کردان جزء اون همکاران بوده، این رو میخواسته بذاره وزارت کشور که اونجا به اصطلاح نیروهای انتظامی دستش باشن به جان دار دسته رفسنجانی و بقیه بیفته اگر با آمریکا به نتیجه رسید، که اونا فهمیدن و این بابا رو یه مدت از کار برداشتن. ولی الان که خودش مدیریت دستشه و این ورون بر سفر میکنه، در مسیر اومده، یعنی که این مسئله که پدرش کی بوده و گذشتش کی بوده در مورد خودش فرق میکنه، چون پدره در به اصطلاح اپوزیسیون با شاه بوده و هیچ کاره بوده، یه مهرهی بوده در اون بازی بزرگ. این الان این پسرش و برادرای این و پسرای دیگه اون لاریجانی اولی الان تمامی پست‌های اصلی مملکت دستشونه، یکی تو مصلحت نظامه، دومی تو مصلحت نظام قوه قضاییه دستشه، یعنی هر کی بخوان بگیرن اون میگیره، سومی رئیس کمیته حقوق بشره، یکی دیگه رئیس کمیته دیگه است که الان نکس مالی، الان درست یادم نیست بشه چی اسم کمیسیونش چی که اون قبلا کاردار بوده توی سفارت کانادا. اینا همه سر کارن، یعنی الان با نظام قاطیان. منفعتی که تو نظام دارن بسیار بالاتر از اون منفعتیه که آمریکا ممکنه در رژیم آینده‌ای که میخواد به مورای خودش بده به اینها بده. بازی همیشه یکسان نیست، گاهی بازی عوض میشه و الان اینها وسط بازی بر خوردن و خودشون هم حتی اگه بخوان با آمریکا بسازن در موقعیتی هستند که اون 20,000 تای دیگه میگن پس ما چی؟ ما این وسط چی میشیم؟ ما فدا میشیم. اونها ممکنه زودتر اینو ول کنن و این اگر میخواد به یک سازشی با آمریکا برسه باید رای پیدا کنه که اون 20,000 شریک رو از افتادن از قدرت نجات بده، که همچین چیزی غیر ممکنه. آمریکایی هم آدمای خودشون رو سر کار بذارن. این مسئله که این بابا میخواسته با آمریکا بسازه، رابطهش هم از نظر خانوادگی داشته، درسته، ولی الان در موقعیتی قرار گرفته در صدر نظام که نمیتونه این کار رو انجام بده.
ببینید، من کار این آقا رو به این صورت میبینم که در سفارتخونه انگلستان یک کارمند سفارتخونه رو بعضی مواقع ما دیدیم مثلا مأموریت بهش میدن که شما میرید در سفارتخونه امریکا و طبق دستورات اون سفارتخونه از تجربیاتی که در این چند سال تو این کشور داشتید با اونا همکاری میکنید تا یکی دو سال تا اونا اون تغییری که ما در نظر گرفتیم رو انجام بدید. ایشون هم به نظر من همین کار رو داره انجام میده. مأموریتی که الان از طرف انگلستان داره برای تجربه سیستمی که در این چند ساله زیر نظر خانواده وسیعشون بوده، برای تغییر به اون ساز امریکایی و در ضمن محافظت از منافع انگلیس رو داره انجام میده. چون بعضی مواقع میبینیم دخالت هایی که این توی بعضی از کارا داره توی مجلس میکنه، نگاه بکنیم اون مسئله رو میبینیم به ضرر انگلستانه که اون داره جلوگیری میکنه، ولی پله پله مسائل رو داره طوری آماده میکنه برای همون مهرهایی که امریکا احتیاج داره بیان سر کار. نمونهش الان مثلا چند تا اتفاق رو گذاشتن برای تغییرات. یکیش مجسمه همین بابک، نمیدونم چی بود توی شمال، یادم رفته حالا اسمشو، که بله اون آقا دادستان اونجا رو حالا بد شده، ما عوضش کنیم. بعد کشته شدن همین آقای چیچی هدل، نمیدونم صابری بود چی بود، حالا این دادستانم اینم میخوان عوضش کنن. یعنی با تغییرات، یعنی همونطوری که شما حد زدید درست هم داریم میفرمایید، الان جایگزینی مهرای امریکایی به جای مهرای انگلیسی شروع شده، ولی با این نوع نیرنگ یه نفر رو میکشن اونجا رو. آن توی یه جای دیگه هست، تو مشهد، توی مشهد یهو صبح بلند شدن دیدن تمام اون دیوارایی که نقاشی کرده بودن، رستم بوده، شاهنامه بوده، مولوی بوده، یهو رنگ کردن. کی باز نشون میده یه دادستان آخوندیه، اونم میخوان از کار بندازن. حدس شما از پارسال تالا در همین بود که امریکا برنامه تغییری هست که مهرهای خوش اونجا بذاره، و من الان این تغییر رو در این فرمول دارم میبینم. خواهش میکنم.
حالا ببین، من این تغییر رو در اینها نمیبینم. مهرهای آمریکا همونایی هستند که اسمشون رو میآوریم، دختران برومند، اون یکی، اون یارو، کسایی هستن که ما واقعا اسمشون نمیدونیم. بعضی ها رو میشناسیم، کسایی بودن که فرزندان رؤسای نهضت آزادی، اغلبشون هم ما نمیشناسیم. مثلا میگیم نامزد ندا، یا چه میدونم دکتر ندا، اینا کسایی هستن که آماده داره و یهو علم خواهد کرد آدمای ناشناسی که مردم گول بخورن و به اینا رأی بدن و با نقاب میاد و نقابشون هم ناشناس بودنشون. روزی که بخوان یک حکومت جدیدی بیارن که همه چیز ازشون باشه، که نمیان لاریجانی رو بذارن. لاریجانی برای موقعی خوبه که واقعا راه دیگری وجود نداره. و این مسئله که وجود داره اینه که لاریجانی، خب مثل همه آخوندها، لاریجانی پدر ما در داردسته انگلیس ها بوده. موقعی که امریکایی ها میخوان برن تو همون خط اسلامبازی در ایران، و میرن آدم های اون دسته رو غور میدنن دیگه، یکشون مصدق بوده و دیگران، و این لاریجانی پدر که بردنش پیش اون یارو تیمور بختیار. و من چیزی که دیدم، من مدت ها فکر میکردم که این بابا بتونه دو سره بار کنه و انگلیس ها که تا حالا همیشه از مهر رفسنجانی استفاده کردن، این رو هم قبول کنن. ولی وقتی که امیر طاهری که واقعا یکی از نوکرای حلقه به گوش آمریکاست، انگلیسه، مقاله ای نوشت در مورد برادران رفسنجانی، تعریف تعریف تعریف، ولی تو تعریف های چپ و راست چفون به اینا که اینا بله آمریکایی‌ها حتما اینا رو خوششون خواهند اومد، چون اینا خیلی با آدم های خوبی هن، همیشه به انگلیس خدمت کردن. وقتی که آمریکا در جنگ با انگلیس سر مسئله نفت، و یه بابای میاد مقاله می نویسه میگه اون کسی که الان داره به تو نزدیک شده نوکر انگلیس بوده، خب این سنگ اندازی و به حد دو به هم زدنه. در واقع اینجا من رو این فکر رو آورد که برای من پیش آورد که انگلیس ها بسیار ناراحتن که دار و دسته رفسنجانی بازی رو از دست بدن، که البته دار دسته رفسنجانی فقط خود رفسنجانی نیستن، آخوندهایی هستن که در دور اول مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتن، دوستان نزدیک این رفسنجانی بودن، اگه بشه در این نظام کسی با کسی دوست باشه، فقط اون کسایی بودن که با هم شریک بودن و از مهرهای انگلیس بودن، مثل اون مهدوی کنی، اون یارو فسیله که توی اسمش یادم رفته توی چیزه تو مشهده، و این دسته و این انگلیس ها ناخشنودن که در اثر شکست دار دسته رفسنجانی در مبارزه با تحریم ها، شکست این برنامه سبز، دار دسته لاریجانی بیان سر کار و یک دسته یعنی که خود به خود میتونن روابط دیگری به جز روابط با انگلیس داشته باشن. این بازی مبارزه بین ایران، بین انگلیس و آمریکا در مورد حوزه های نفتی که من یک برنامه هم در موردش داشتم، چه در این جنگی که بین این دو ابرقدرت چه در عربستان سعودی چه در عراق و ایران بوده، تمام شده نیست، ادامه داره تمامی اینا و ادامهش بسیار دردسرآفرین و ضربه زننده به ایران خواهد بود، اگر مردم از این موقعیتی که پیش اومده، از این بازی دموکراسی تقلبی که خارجی‌ها درست کردن، بهره برداری برای به هدف رساندن خود برنامه‌های خودش، اهداف خودش، منافع خودش نکنه. واقعا این مردم هن که باید هوشیار باشن و از هر فرصتی بهره برداری کنن و بازی های دشمن رو خونسا بکنن. و یعنی میشه در مورد هر چیزی 100,000 بار صحبت کرد، اگر مردم در این برنامه کوشا نباشن که خودشون نقش بازی کنن، همه این حرف ها مفت نمیاد.
دقیقا، چون آقای محسنی ببینید تمام این صحبت ها و این اطلاعاتیه که شما دارین مطرح میکنید، تمام اینا رو دقیقا بله دارن انجام میدن، ولی این احتیاج به یه ثبت شدن داره که ما در تمام دنیا میبینیم که برای ثبت یک چنین حقه سیاسی از مردم اون کشور ها استفاده میشه و همچنین که شما میفرماییم ما مردم نقش اصلی تمام این داستانایی که با این سیاست بزرگ دنیا در دنیا داره انجام میشه، نقش اول اون مردم دارن و استفاده از اون مردمه برای به انجام رسوندن و به ثبت رسوندن اون کارهای سیاسی که دارن و مردم هم که تمام اصل مطلب امضای یک سند هستن با حضورشون. حالا این حضور رو دیگه بستگی به هوش و درک و رساندن اطلاعات درست به مردم ما میتونیم خونسا کنیم، یعنی کاری که از دست ما داره برمیاد اینه که این اطلاعات رو داشته باشیم و مسلم بدونید موقعی که تمام افکار بخواد جمع بشه توی پایتخت، این کار ملی نیست، باور بکنید این کار ملی نیست. زمانی یک کار واقعا مردم اون کشور با اون سند رو امضا بکنن که تمام مردم اون کشور تو اون کار شرکت داشته باشن از چهار گوشه ایران، و این راه با تظاهرات نمیشه، فقط با احتساباته که یک کشور در یه روز میتونه سکوت داشته باشه تو خونه هاشون، نه که بابا حرف نزنین، نه که داد نزنین، فقط سر کار نروید، تو خیابان نروید، این مهری که شما میزنید پای اون سند در دنیا که که با 75 میلیون و 800 خورده‌ای آمار هسته، شما مردم هستید که میتونید مهر هر تغییری رو به ثبت برسونید، در صورتی که همتون یک حرکت رو انجام بدید. امکان نداره تمام مردم ایران توی تظاهرات خیابانی شرکت داشته باشن مگه اینکه اول اعتصاب رو داشته باشن، همشون مطمئن باشن و این اعتصاب زمانی که انجام بشه اتوماتیک شهریار رضا پهلوی اینجا همشون همه دنیا به طرفش خواهند رفت، چون این حرکت ملی است و یه شخص ملی میتونه این مسئله رو مشخص بکنه. این اهمیت رو امیدوارم که شما از آن درک بکنید که تمام کارا دست خود مردم هر کشوری. خواهش میکنم.
دقیقا در واقعا چون تمام صحبت هم گفته شده، من در اینجا قبل از این که با اجازتون ازتون خداحافظی کنم دوباره تکرار میکنم، چون همیشه من از شعار دادن روز پشت راما صحبت کردم، یه عده به من ایراد گرفتن که کار بسیار سختی از مردم میخوای و قابل امکان نیست. من اینجا در این مسیر میخوام بگم اگر این کار سخت انجام بشه ولی مردم در رأی گیری شرکت نکنن، تمام اون اثرات اون کار از بین میره. مهمترین چیز برای ما شرکت صحیح در انتخابات و تقاضای اینه که ما به طرف یک لایسیته بریم، به طرف یک قانونی بریم که هیچ کسی در اون مزیت فوق‌العاده‌ای رو بقیه نداشته باشه، همه یکسان باشن در مقابل قانون، هیچ این که مسیحی باشه، مسلمان باشه، کلیمی باشه، هیچ مزیت برتری بر دیگران نداشته باشه. این فقط خواست مردمی که همچیزی میتونه برقرار کنه. چه بهتر که مردم ما اگر میخوان کاری بکنن این نیرو رو بذارن برای روز انتخابات که در پیش خواهد بود، چون هر رژیمی بیاد سر کار این برای این که به خودش مشروعیت بده باید رأی مردم رو داشته باشه و مردم باید بدونن که هر برنامه یعنی چی و بهترین برنامه رو برای آینده خودشون و آینده مملکت تقاضا بکنن و فقط به اون رأی بدن. اگر چیز دیگری در مقابلشون انداختن مثل یک حیوان گرسنه هجوم نیارن به اون و واقعا بر خودشون غلبه کنن، برای آینده مملکتشون مؤثر عمل کنن.
امید آن روز، واقعا به امید آن روز.
بله، من همینجا با شما خداحافظی میکنم تا روز یک شنبه به احتمال قوی با حضور آقای بابک خندانی در مورد اخبار هفته ایران و جهان.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب کاوه محسنی و تشکر از فعالیت سایتتون. خیلی خیلی سپاسگزارم. به درود تا یک شنبه.